بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فصل سوم، مغالطات مقام نقد. در مغالطه رد دلیل به جای رد مدعا هستیم. برای توضیح مغالطه بهتر است بحث خود را با بررسی مثالی که در مغالطه خلط علت و دلیل بیان کردیم آغاز کنیم. در اثبات اینکه عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران از انواع کمک‌های نظامی، صنعتی و اطلاعاتی کشورهای مختلف استفاده می‌کرد، توجه به چند نکته کفایت می‌کند. اول اینکه جمهوری اسلامی پس از انقلاب در آغاز رشد و بالندگی خود بود و استکبار جهانی برای نابودی آن دست به هر کاری می‌زد. دوم، مسئله نقش ایران و عراق در تولید نفت خام بود. و نکته سوم اینکه با توضیحاتی که قبلا داده شد روشن است که استدلال فوق مقبول نیست، زیرا گوینده برای اثبات مدعای خود در واقع دلیلی را ذکر نکرده است، بلکه صرفاً به تبیین بیشتر مدعای خود و جنبه علی و معلولیان به عنوان یک پدیده و حادثه خارجی پرداخته. اکنون که ضعف و مغالطی بودن استدلال فوق روشن شد، چه نتیجه می‌گیریم؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل نارسایی بیانات فوق مدعای مذکور نادرست است؟ البته پاسخ منفی است و نمیتوان چنین نتیجه گرفت، زیرا حد اکثر چیزی که میتوان نتیجه گرفت این است که گوینده در اثبات مدعای خود ناموفق بوده است. اما اینکه اصل مدعا درست است یا نادرست به دلیل مستقلی نیاز دارد. سرانجام معلوم شد کسی که به نام جنگی نزد او میرفت شیادی بیش نبود و هیچ یک از حرفای او پایه و اساسی نداشت. با این اتفاق تو باید از اعتقاد خود نسبت به وجود جن دست برداری. رد دلیل به جای رد مدعا. یا من رأی نمیدم. چرا؟ همشون دزدن. آره، چه ربطی داره؟ برای اینکه تو رأی ندی، تکلیفه که شما رأی رد دلیل میکنه به جای رد مدعا. میگه اونا که ادعای ساده زیستی میکردن چی شد؟ همشون کاخ نشین شده. من اصلا دیگه ساده زیستی رو قبول ندارم. صورت مسئله پاک کردم. بیا آقا هر جا هیئت باشه درباره امام زمان حرف زده باشن، اینا حجتیه. نکته تشخیص مغالطه رد دلیل به جای رد مدعا را در برخی موارد دشوارتر می‌کند این است که گاهی دلیل یک مدعا علاوه بر این که از اثبات مدعای مورد نظر ناتوان است، خود آن دلیل نیز فی نفسه سخن نادرستی است. برخلاف مثال فوق، در چنین مواردی باید سه نکته را یکدیگر تفکیک کرد: خطا بودن مقدمات استدلال، ناتوانی مقدمات از اثبات مدعا، خطا بودن اصل مدعا، که معمولاً از دو نکته اول نکته سوم فهمیده می شود و اصل مغالطه رد دلیل به جای رد مدعا نیز در همین امر فهمیده. مثلا من می خواهم سندی ارائه کنم که برای حضار محترم در دادگاه ثابت شود که مجرم واقعی همین فرد است. خب بسم الله. من اسناد قطعی در اختیار دارم که نشان می داد افرادی که برای بیگناهی این فرد شهادت دادن هیچ کدوم در محل وقوع جرم حضور نداشت. ایرادش کجاست؟ اگر اسناد شما معتبر باشه حداکثر ثابت میگه که نمیتونم به سخن شهود توجه کرد. اما برای مجرم بودن متهم سندی دارید؟ در پایان لازم است نکته تذکر شود و آن اینه که در یک مورد خاص رد دلیل نه تنها موجب ارتکاب مغالطه نمیشود، بلکه کاملا نقش منطقی برای رد مدعا ایفا میکند و آن مورد مسئله استقرا است. از آنجا که در استقرا احکام جزئی به عنوان مقدمات و در واقع دلیل اثبات حکم کلی در نظر گرفته می شود، لذا خدشه در مقدمات و رد دلیل موجب می شود که مدعا از کلیات ساقط شود. توضیح بیشتر این نکته در مقاطع بعدی خواهد آمد. شیخ در مکاسب میاد 50 دلیل رو رد می کنه. یعنی دلائل برای این مسئله نیست، برید سراغ دلائلی که هست. این 50 تا برای این ادعا دلیل نیست، 50 تا دلیل، ولی دلیل واقعی رو باید بیارید. مغالطه مناقشه در مثال. معمولا پس از استدلال و اثبات یک عقیده و نظر، مثالهایی به عنوان شاهد و معید اضافه می شود. حال اگر کسی در مقام مخالفت با آن عقیده و نظریه به جای نقد دلایل و نقد اصل آن عقیده ذهن خود را متوجه مثالها کند و به نقد و بررسی یا رد آنها بپردازد، مرتکب مغالطه مناقشه در مثال شد. معمولا پس از استدلال و اثبات یک عقیده و نظر، مثالهایی به عنوان شاهد و معید اضافه میشه. میاد یه موضوع رو اثبات میکنه، براش مثال میزنه، بعد طرف مثال رد میکنه، میگه عقیده رد شد، درسته؟ بعد تو میگه آقا چی؟ در مثال مناقشه نیست. حال اگر کسی در مقام مخالفت با آن عقیده و نظریه به جای نقد دلیل و یا نقد اصل آن عقیده ذهن خود را متوجه مثال کند و به نقد و بررسی یا رد آنها بپردازد، مرتکب مغالطه مناقشه در مثال شده. تحقیقات جامعه شناسی نشان می‌دهد که نسبت به نسل گذشته نوجوانان این دوره و زمانه خیلی بی‌ادب شدند. اتهام دیروز پسر همین همسایه بغلی در خیابان به من تنه زد و حتی نایستاد عذرخواهی کنه. رفت رو چی؟ مثال. میره رو مثال گیر میده. اما همسایه که پسر کوچک نداره. یه همسایه اصلا پسر کوچک نداره. یه مثالی زده. یا یه مثال دیگه من اینجا نوشتم. فداکارتر از روحانیت ما در دفاع مقدس نداشت. بیشتر شهدا که در دفاع مقدس داشتیم ما نسبت به تعدادشون روحانیت بوده. حالا بخواد مناقشه در مثال کنه چی میشه؟ اینا که جبهه میرفتن غالبا از حوزه اخراج میشدن. اینا که روحانی نبودن. اینا واسه برن جبهه از حوزه اخراج میشدن. اینا در قالب روحانیت نرفتن. اینا روحانی نبودن که مثلا اینطوری بیایم. وقتی که مثال برای استشهاد و نمونه آوردن در تایید و تقویت یک استدلال، پس طرف میاد یه ادعایی میکنه، برای ادعاش مثالی میاره. من در مقام نقد چیکار میکنم؟ مثالش رو زیر سوال میبرم. با زدن مثالش ادعاشم. وقتی که مثال برای استشهاد و نمونه آوردن در تایید و تقویت یک استدلال آورده میشود، رد و ابطال آن مثال رد و ابطال اصل مدعا و دلیل آن نیست. زیرا اولا برای آن مدعا استدلال شده و ثانیا مثال بسیار زیادی دیگری وجود دارد که میتوان به آنها استشهاد کرد. آقای قاضی، مأموران مرا به عنوان شکارچی حرفه‌ای و به جرم تیراندازی و کشتن یک روبا در منطقه حفاظت شده دستگیر کردند. اما من مجرم نیستم، زیرا دلایل قاطعی وجود دارد که آن روبا قبل از تیراندازی من مرده است. مغالطش کجاست؟ داره یه مثال میزنه، میگه آقا دلیل زیاد داره که قبل اینکه من تیراندازی کنم روبا مرده. اولا شما با یه تفنگ تو دستت تو منطقه حفاظت شده شلیک هم کردی، اینا همه به کنار، اینا رو نمیگی. بعد میگی یه مثال میزنی، میگی روباه قبل از اینکه من شلیک کنم، تو اصلا شلیکه دستن جای سواله. نکته قابل توجه اینه که باید میان دو مسئله تفکیک و تمایز قائل شویم، یکی ایراد شک و شبهه در اصل مدعا و دیگری تمرکز بر روی مثالی که به عنوان شاهد بر یک ادعا ذکر میشه. اگر کسی بر بطلان یک عقیده و یا یک ادعا اصرار بورزد به این دلیل که مثال غلطی شاهدان قرار گرفته، مرتکب مغالطه رد مثال شده. گاهی ارتقا به این مغالطه تأثیر بیشتری بر جای می‌گذارد، به این ترتیب که وقتی کسی برای مدعای خود استدلالی کرد، از اون می‌خواهند که برای مدعای خود نمونه، مثال و شاهد ذکر کنند. وقتی که آن شخص به بیان مثال و شاهد بر مدعای خود میپردازد، این جف حاکم میشود که گویا این مثال یا مثالها دلیل بر مدعا هستند. لذا در این موقعیت اگر کسی مرتکب این مغالطه شود، تأثیر بیشتری در خدشه وارد کردن بر استدلال و مدعای شخص مقابل بر جای خواهد گذاشت. در سوره شعرا میخوانیم که موسی علیه السلام به دریا دربار فرعون آمد و در یک گفتگوی مفصل او را به سوی خدا دعوت کرد و برای او استدلال‌های زیادی انجام داد و به سوال‌های او نیز پاسخ گفت. در اینجا موسی برای تایید بیشتر برای اینکه او فرستاده خدا، چند معجزه را هم به فرعون نشان داد. اما فرعون که نمی‌خواست این دعوت را بپذیرد، سخنان و استدلال‌های موسی علیه السلام را فراموش کرد و به انکار و رد معجزه او پرداخت. فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین و نزع یده فاذا هی بيضاء للناظرین قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. آره، مثالی که برای مدعاش آورده بود صحبتشو جواب داد. اینجا فرعون چیزی نگفت. حالا موسی برای ادعاش معجزه آورده، اونم دست گذاشت رو معجزه، دیگه سراغ اصله نرفت، اصل ادعا نرفت، چون اونجا دیگه حرفی برای گفتن نداشت، اومد روی مثالی که آورده، روی معجزه که کرده. حالا گفتن معجزه دلیل نیست، مؤیده، شاهد نبوته. آره، اینجا حالا قشنگی فرق معجزه و سحر رو گفته، این کتاب نگفته. دلیل چی بود؟ علت. دلیل عالم ذهن، علت عالم خارج. معجزه چیه؟ عالم خارجه، معجزه تو ذهن نیست. اما سحر قوه خیال رو درگیر میکنه. حالا معجزه که حضرت موسی آورد از دلیل نیست. چرا؟ چون دلیل تو ذهنه، معجزه در ذهن نیست. یه شاهدی آورد، فرعون هم دست گذاشت رو شاهده، گفت آقا این سحر، هازا لساحر عظیم. بر رد این مغالطه این جمله مشهور وجود دارد که معمولا مفید واقع میشه. اگر شما عقیده و نظری همراه با استدلال ثابت کردید و سپس برام به ذکر مثال پرداختید، ولی کسی به جای توجه به اصل آن عقیده و نظر یا به جای نقد و بررسی دلایل آن به نقد مثال شما پرداخت، کافی است که شما بگویید در مثال مناقشه. به این ترتیب به او تذکر خواهید داد که به جای توجه به مثال، نظر خود را معطوف به اصل مدعا کند و اگر میتواند دلیل آن را نقد کند. یا نظام پهلوی همه فاسد بودن، یک نظام فاسد بود. بعد میای بر ادعای خود یه مثال میزنی، میگه ببین اشرف پهلوی رو نگاه کن، یه آدم کسی بود، یه آدم فاسدی بود. بعد تو میگی نه بابا، اتفاقا این اشرف پهلوی یتیم خونه داشت، بچه های یتیم اونجا سر سامون میداد. و تو چی بگی؟ اصل دلیل آقا همین که حکومت پهلوی طاغوت بوده تمومه، درسته؟ همین که دست نشانده سران کفره تمامه، اصلا قابل مقایسه نیست با الان. اون موقع بهتر بود ها؟ الان این آمریکا اصلا ول نمیکنه ایرانو، از 10 تا کلمه که میگه 9 کلمش ایران. ببین اسرائیل چطور اینجا زاییدن، یهود چطور اینجا آوردن بالا سر خاورمیانه. به فرمایش از اتاق پادگان تروریستی اینجا، تروریست پروره، نفت اینجا رو دارن غارت میکنن، اختلاف میندازن، تجزیه طلبی میکنن. کار آمریکا همینه دیگه. در اینجا توجه به یک نکته لازم است که مناقشه در مثال وقتی مغالطه به حساب میاد که مدعای ما جنبه قیاسی و عقلی داشته باشه، یعنی ما با برهان استدلال قیاسی مطلبی رو اثبات کرده باشیم که در این صورت پس از ذکر مثال رد آن مثال یا مثالهای کاملا جنبه مغالطی دارد. اما گاهی مدعای ما جنبه استقرایی دارد. خود مثالم یعنی چیه؟ برهانه، دلیله، خودش دلیل است. یعنی ما با مشاهده چند امر جزئی به یک ادعای کلی میرسیم. مثلا با مشاهده چندین کلاغ به رنگ سیاه ادعا میکنیم که تمام کلاغ ها سیاه هستن، درست شد؟ این جنبه استقراییه. حال باید توجه داشت که در استدلالی که جنبه استقرایی دارد، چون ذکر هر نمونه و مثال در واقع بخشی از استدلال است، لذا اگر کسی مثال یا مثالهای ارائه شده را رد کرد، مرتکب مغالطه نشده. اگر کسی بتواند تمام مثالهای یک استقرار را رد کند، کل آن استدلال را رد کرده. و اگر بتواند حتی یک مثال را رد کند، به اندازه همان یک مثال از قوت استدلال کاسته میشه. نکته دقیقی بود. مثالهای شما دلیل و برهانه برای یک اصل، ثابت کردن یک مدعا. هر یک از این مثال ها را رد کنه، از قوت اون استدلال کاسته میشه. مثال های قوی بیاری، دلایل قوی بیاری. مغالطه تخصیص. مغالطه تخصیص اینه که شخص بخواهد یک قاعده یا قانون کلی را با توجه به یک حالت خاص و استثنایی رد و نقض کنه. اینطور نیست که هر کار انسان نتیجه خاصی بر او در پی داشته باشه، زیرا ممکنه قبل از تحقق نتایج عمل یک سنگ آسمانی فرود آید و به آن شخص اصابت کنه. در این مغالطه استثنایی انجام شده صحیحه، یعنی واقعا آن قاعده و حکم کلی در آن مورد خاص صادق و جاری نیست. اما جنبه مغالطی این است که برای نقض آن حکم کلی نمیتوان به آن حالت خاص و اتفاقی استناد کرد. میگه انسان ها همه دو چشمن. میگه آقا یه چشمی هم داریم. ما میگیم چی؟ میگیم خب استثناء هم داریم دیگه. قرآن میگه الم نجعل له عینین. ما برای هر انسان دو تا چش دادیم. حالا میاد آقا میگه من انسان یه چشمم دیدم. اون استثناءه. درسته؟ احسن. توسط این استثناء نمیشه ریشه الم نجعل له عینین رو زد، اون حکم کلی رو زد. درست شد؟ یعنی توسط این استثناء که میاره نمیشه اون حکم کلی رو نفی کرد، زیرا در غیر این صورت هیچ قاعده و قانون کلی قابل بیان نخواهد، چون به هر حال میتوان برای هر حکم کلی به برخی موقعیت‌های خاص و حالت‌های اتفاقی و استثنایی اشاره کرد که در اون حالت و موقعیت آن حکم کلی صادق نباشد. مثلا اگر از ما بپرسند آیا راستگویی و صداقت صفت خوب و پسندیدی است، باید بگوییم البته که راستگویی صفت خوبی است. اما شخص مغالطه کننده برای توجیه دروغگویی خواهد گفت چنین نیست که راستگویی همیشه صفت خوبی باشد، زیرا ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که شخص ظالمی دنبال مظلومی باشد و جای او را از ما بپرسد. در این شرایط راستگویی صفت خوبی نیست، زیرا می توان جان آن مظلوم را به خطر بیاندازد. در بیان احکام و قوانین کلی باید در نظر داشت که بسیاری از آنها را باید فی الجمله به عنوان یک قانون کلی پذیرفت. یعنی نباید با آنها چنان برخورد کنیم که گویا آن قانون در جهانی اتفاق می‌افتد که در آن استثنایی وجود نداره. این مسئله و مشکل در بحث‌های مختلف علوم دقیقی مانند فلسفه پیش میاد که وقتی یک دانشمند بخواد تعریفی از برخی مفاهیم مانند عدالت، حقیقت، دلالت، زندگی و غیره بدهد، معمولاً با چنین اشکالاتی مواجه می‌شود که برای تعریف یا قانون کلی او موارد نقض و حالت استثنایی را پیش می‌کشند. البته همانطور که ذکر شده این استثناء و موارد خاص در واقع صحیح است و نشان میده که آن حکم کلی در آن مورد صادق نیست، اما نباید آن استثناء را به عنوان نقض تام و تمام آن حکم کلی دانست. احسن، به تعبیر دیگر با فرض قبول آن استثناء باید کماکان آن حکم کلی را فلجمله پذیرفت. مثال معروف این نوع مغالطه در بیشتر کتاب‌های مغالطات ذکر شده. سخن افلاطون در کتاب جمهوری است که به نقل از سقراط درباره این که لازم نیست همیشه امانت دیگران را بازپس داد، میگوید فرض کن شخصی در حال سلامت نفس شمشیری نزد من به امانت سپرده تا هر وقت آن را مطالبه کرد به او پس بدم. بعد در حالت جنون و دیوانگی چنین شخصی مراجعه کند و شمشیر خود را مطالبه نماید تا کسی را به قتل برساند. آیا من باید شمشیر را به او بازگردانم؟ این مغالطه گاه مورد استفاده افراد هرج و مرج طلب واقع میشه و به این وسیله سعی میکنن هر قانون کلی رو نقض کنن. وقتی چنین افرادی به جرم نقض قانون بازداشت میشن، عجیبترین حالت استثنای نقض آن قانون رو مطرح میکنن و میگن قانون در این حالت انجام نمیشود. چرا در حالت ما اجرا میشود؟ مثلا کسی که اداره مالیات رو آتش زده برای توجیه کار خود میگوید فرض کنید عده پیرزن، فقیر و طفل یتیم به جرم ندادن مالیات بازداشت شده باشن و تنها راه آزاد کردن آنها این است که اداره مالیات رو آتش بزنیم. همه قبول داریم که این کار خوبی است، بنابراین کاری هم که من انجام دادم به خودی خود کار بدی به حساب نمیاد، لذا نباید مرا مجرم بدانید. اینم از مغالطه تخصیص. باید همون اول تعریف و طوری بگیم که تخصیص نخوره، درسته؟ سعی بشه اینطوری بشه. میاد میاقا کدوم شعار در این مملکت، شعار در این مملکت عملی شده که اینم عملی بشه؟ بهش میاقا چراغ قرمز رو رد نکن. میگه آقا خوردن بردن، به من میگه چراغ رد نکن. بعد برای اینجور افراد بعد چی باید بگی؟ میاد برای دزدی خودش چیکار میکنه؟ راه تخصیص رو باز میکنه دیگه. ببین تخصیصی شد، مغالطه تخصیص اینه که شخصی بخواد یک قاعده و یا قانون کلی رو با توجه به یک حالت خاص و استثنایی رد و نقض کنه. حالا ببین بخواد چراغ قرمز رد نکنه چی میشه؟ چی باید بهش بگی؟ بهش میگه کی قانون چراغ قرمز رو تصویب کرده؟ میگه مجلس. بعد میگه تو مجلس پر از سنی و یهودی و بیدین و اینا هست. بهش میگه خب تنفیذ مجلس با کیه؟ با حضرت آقا. حضرت آقا کیه؟ نائب امام زمان. پس امام زمان گفته چراغ قرمز رد. مغالطه بهانه. بهانه یعنی چی؟ میکنه بهانه تراشی و توجیه کردن و فلسفه بافی. ارتکاب این مغالطه هنگام مخالفت با یک پیشنهاد و یا نقد و رد یک سخن و یا شانه خالی کردن از زیر بار یک دستور یا تقاضا است. مثالی که برای مغالطه در برخی کتاب‌های انگلیسی زده میشه اینه که کسی با طرح جدید شهرسازی مخالفت میکرد به این دلیل که میگفت اگر ما این طرح اجرا کنیم در آن صورت نقشه‌های قدیمی که از این شهر چاپ کردیم بدون مصرف باقی میمونه. یه بنده خدا اومد به ملا نصرالدین گفت آقا ملا نصرالدین خرت من میدی؟ گفت خرم دادم به یکی دیگه. بعد خره شروع کرد به سر صدا کردن. گفت خرت اینجاست که؟ بعد ملا نصرالدین گفت حرف من قبول نداری، حرف خرمو قبول داری؟ رفته دی آقا، رفته دیاره. یا ولی فقیه معصوم نیست، بهونه میاره. چون معصوم نیست چی گفته؟ ما نمیتونیم اطاعت کنیم، حرفی ازش قبول کنیم. از یک نظر میتونیم مغالطه را با مغالطه پهلوان پنبه مقایسه کرد. وجه مشترک این دو مغالطه در این است که هیچ کدام با چهره اصلی مدعا برخورد نمی کنن. یعنی به جای نقد و بررسی و یا مخالفت با اصل مدعا از طریق دیگری وارد میشن. همین که آقا میگه تقصیر دولت قبلیه، بهونه داره میاره دیگه. آره میام چرا نماز نمیخونیم؟ یا من اومدم یه بار نماز خوندم کفشمو دزدیدن دیگه نمیخونم. آره خب حالا تو میتونی تو کیسه بذاری، کفشتو ببری کنار خودت، تو خونه خودت میتونی بخونی، اونجا که نمیدزدن از این حرف. شما که اینقدر مرا تشویق میکنین که نماز خدا در مسجد بخونم، هیچ فکر نمیکنین که شاید وقتی در مسجد هستم خانم آتش بگیرد؟ در این صورت چه کسی میتونه به من خبر دهد یا مرا بر رفع خطر؟ نکته مهم در این است که بهانه ها و اعتراض های مطرح شده همیشه صحیح است و به خودی خود حکایت از حقیقت و یک امر واقعی می کنه. اما علارغم این صحت و واقعیت، مسئله این است که در مقایسه با اصل مدعا و اصل بحث چنین مخالفت ها و اشکالاتی ناچیز می شوند و شایستگی تر و بحث را ندارد. به بیان دیگر، هرگاه راهش اینه که چه ربطی داره؟ هرگاه اصل یک سخن و مدعا داره قوت و استحکام باشد، در این حال مخالفان برای نقد و مخالفت با آن متوسل بهانه و اعتراضات پیش پا افتاده می شن. از آنجا که هر بهانه و پیشنهادی داره آثار و تواتی است، به گونه‌ای میتوان به آن اشکال و اعتراض کرد. بنابراین باید میان اشکالات اصلی خود و یک برنامه پیشنهاد و میان اشکالات پیش پا افتاده که به طور طبیعی مطرح میشه تفکیک قائل شد. همون دیگه، کفشتو میدوزن میبرن، رفتی داره نماز نخوندی، بذار توی مجتمع بیا بشین. و در واقع مغالطه بهانه با عدم این تفکیک آنها را یکسان فرض کرده و یا یکسان جلوه میدن. قرآن کریم صراحتن به این مغالطه اشاره کرده. اصطلاح بهانه‌های بنی اسرائیلی اقتباسی است که از بیان قرآن درباره بهانه‌جویی قوم بنی اسرائیل نسبت به موسی برای فرار از انجام فرامین الهی. همچنین قرآن به عده‌ای از افراد سست ایمان اشاره می‌کند که وقتی فرمان جهاد نازل می‌شود، بهانه‌ای همچون گرمای هوا را برای ترک جهاد مستمسک قرار می‌دهند. میگه خونه مرد میخواد، من خونه‌مو به کی بسپارم؟ زن و بچه‌ام به کی بسپارم؟ یا میام بیا این کارو کنم، یا آخه من طلبه‌ام، آخه بابا در شأن طلبه‌ها نیست مثلا بهانه تراشی میکنه. می آقا روزه چرا نمیگیریم؟ می آقا کی گفته؟ می صد تا بهانه تراشی میکنه، نمازش، روزش، همه چی. اینم تو بچه‌هام زیاد میبینی ها، تو بچه‌ها این بهونه خیلیه. شکل قوی تر این مغالطه وقتی که به ذکر یک بهانه اکتفا نشه، زیرا همانطور که ذکر شد، اولا اعتراضات و بهانه ها بنگر امور واقعی هستند و ثانیا نسبت به هر پیشنهاد و برنامه میتوان تعداد بیشماری اشکال و اعتراض جزئی وارد کرد. بنابراین همواره ذکر چند بهانه اعتراض هر چند پیش پا افتاده تاثیر بیشتری خواهد داشت و ظاهر خدشه زیادی به اصل مدعا وارد خواهد کرد. من با اینکه در این فعالیت همکاری داشته باشم مخالفتی ندارم، اما مشکلات زیادی وجود دارد که مانع میشه به شما قول مساعدت بدهم. اولا میدانی که من گاهی لکنت زبان پیدا میکنم. آ کی گفته بیا حرف بزن، بیا بشین، فقط تو جلسه بشین، وجودت نعمته، بیا. و به دلیل این مسئله نمیخواهم در جمع دیگران باشم. ثانیا زمان جلسه شما اصلا مناسب نیست. ثالثا رابعا خامسا آیه 54 سوره کهف، عجب آیه ایه. کان الانسانو، فکر کنم نشنیدی آیه قرآن ها، کان الانسانو اکثر شیء جدلا. این ذات انسان، انسان پیش از هر چیز به مجادله میپردازد. مجادله یعنی بهونه و همین فلسفه بافی ها. آیه شنیده بودی؟ تو قرآن ها، آیه 54 سوره کهف از جلد 2 آورده. برای مقابله با این مغالطه دو راه وجود داره آقای مغانلو. یکی این که بهانه ها و اعتراض پیش پا افتاده را که مطرح می شود بشنویم و به آن پاسخ دهیم، مانند که قرآن نقل می کند که وقتی قوم بنی اسرائیل، آقا خود اینجا جوابی داده، آره به خدا حال کردم، خیلی قشنگ جواب داده، جواب بهونه رو داده، مانند آن که قرآن نقل می کند که وقتی بنی اسرائیل برای تفره رفتن و لوس کردن فرمان کشتن یک گاو چندین بار درباره شکل و سن و رنگ و غیر گاو سوال کردن، خداوند سوالات آنها رو پاسخ میداد. چرنگی باشه، فلان باشه، بهونه می آوردن، خدا پاسخ میداد. قالوا لنا ربک یبنی لنا ما لونها، قال انه یقول انها سفرتون صفرا. تا ادامه رنگی باشه، تصور رو ناظرین، چش رو نظر. درسته؟ جواب جلوتر. راه دیگه این که پیش پا افتاده بودن و عدم ارتباط آن بهانه رو متذکر شویم و عبارت دیگه اهمیت بحث اصلی و غیر قابل خدشه بودن آن رو نسبت بهانه‌های مطرح شده یادآور کنیم. اینا فکر کنم نشنیدید. آیه 81 سوره توبه، قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا. برای فرار جهاد میگفتن آقا هوا خیلی گرمه، ما تو این هوا گرم نمیتونیم حرکت کنیم. قل نار جهنم اشد و هر را، به آنها بگو آتش جهنم از این حرارتش بیشتره. لوکانو یفقهون، اگر بفهمی. یعنی به اصل موضوع اشاره کرد. اینطوری میشه جواب شد. مغالطه بعدی مغالطه خیلی پرتکرار، بخونم سریع تمارینم حل کنیم و انشالله جلسه بعد برسیم به فصل چهارم، مغالطه مقام دفاع. این مغالطات همه در مقام نقد، عرض کردیم بیشترش هم از سر تکبر و خود برتر بینی. پس راهکارشو گفتیم، چون پیش پا افتاد جواب بدی، یه جام که یه جور جواب بدی که اهمیت بحث اصلی و غیر قابل خدشه بودن ها نسبت بهانه‌های مطرح شده یادآور شه. چرا مسجد نمیای؟ بیام خونم آتیش میگیره. خب تو نشوه علاقه امیرالمومنین میفهمد شما که از سرم و گرم و گریزانید، از شمشیر که بیشتر گریزانید. مغالطه سوال مرکب. قدما تعبیر میکنن جمع مسائل در مسئله واحد. سوال مرکب در مقابل سوال ساده و یا سوال واحد مطرح میشه. مثلا از کسی میپرسیم آیا این کتاب رو خواندی؟ و اون ممکن است پاسخ مثبت یا منفی به سوال ما بده. این سوال سوال واحد و ساده است. اما اگه پیشاپیش پاسخ آن سوال رو منفی فرض کنیم و سوال دومی به آن بیفزاییم و بگوییم که چرا هنوز این کتاب رو نخواندی؟ خیلی رایجه این سوال مرکب. یعنی شما هر کی از سوال میپرسه دو سه سوال توش هست. یه پیش‌فرضایی داره اون سوال ازت میپرسه. مقابله با این سوال مرکب خیلی قشنگه که حواستون باید جمع باشه. چرا هنوز این کتاب رو نخوندی؟ در واقع با یک پیش داوری سوال کردیم و به عبارت دیگر دو سوال در یک سوال گنجاندیم. سوال میپرسه مثلا چرا جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت سایه آرامش رو بر سرش نمیبینه، بر سرش حاکم نمیشه؟ چند سوال تو اینه؟ همش در حال جنگه دیگه. خود جمهوری اصلا ماهیتش اینه که دنبال آسایش آرامش رو درگیری ایجاد میکنه فلان. یه پیش‌فرضی داره، اون پیش‌فرض خیلی مهم. جنبه مغالطی سوال مرکب اینه که چنین سوالاتی در واقع مستلزم یک استدلال ضمنی هستند. این استدلال در صدد است که شخص پاسخگو را برای تصدیق و اعتراف به امری دچار آشفتگی کند، زیرا در چنین سوالهایی به سختی میتوان از اعتراف به آن مطلب فرار کند و پاسخهای مختلف او میتواند به طور تدریجی ثابت کننده آن مطلب ضمنی در سوال باشد. آیا از تنبلی خود دست برداشته ای؟ الان این دو تا سوال توضیح میده. کسانی که به آنها نیرنگ زده ای چگونه راضی میکنی؟ اونایی که فریب داری چطور میخوای راضی کنی؟ سوال میپرس. ببین سوال مرکب یه جوریه که شما جواب مثبت و منفی بدی بازم به نفع سوال کننده است. میگه تو خوابت میاد؟ میگی بله. میگی خیر؟ یعنی خسته ای. میدونی بازم به اون منظورش میرسه. آره الان میگه کسی که به اونو فریب دادی نیرنگ زدی چطور میخوای راضیش کنی؟ فرضاً کسی پرسش اول پاسخ مثبت دهد، آیا از تنبلی خود دست برداشتی؟ اگه مثبت بدی چی میشه؟ یعنی قبول کردی که تنبل بودی. و در پاسخ پرسش دوم بگوید عذرخواهی میکنم. کسانی که به آنها نیرنگ زده ای چگونه راضی میکنی؟ عذرخواهی میکنم. اما هر یک از این دو پاسخ در واقع پاسخ به دو سوالی است که به صورت مرکب بیان شده. سوال اول در واقع چنین بوده، آیا قبلا تنبل بودی؟ اگر تنبل بودی آیا از تنبلی خود دست برداشتی؟ پاسخ مثبت به سوال در واقع اعتراف به این مطلبه که آن شخص در گذشته نیز تنبل بوده. همچنین صورت واقعی سوال دوم به این شکل بوده، آیا به کسانی نیرنگ زدی؟ اگر به کسانی نیرنگ زدی چطور آنها را راضی میکنی؟ در اینجا نیز پاسخ که عذرخواهی میکنم اعتراف ضمنی است به اینکه شخص قبلا ادعی را فریب داده، حتی اگر به سوال اول پاسخ منفی داده بشه. باز هم به معنی اینه که قبلا تنبل بودم و هنوز هم تنبل هستم و از تنبلی خود دست بر نداشتم. همچنین اگر کسی در پاسخ سوالم بگوید هیچی، به این معناست که من ادعی را فریب دادم اما راضی کردن آنها برای من مهم نیست و برای این امر کاری انجام نمیدهم. پس همواره پاسخ به سوال مرکب اعتراف به پیش‌فرض ضمنی سوال هم هست. تنها راه جلوگیری از مغالطه سوال مرکب این است که به جای پاسخ به آن سوال آن را به سوال جزئی تقسیم کنیم. یعنی ابتدا به تفکیک سوال پیش‌فرض ضمنی آن را روشن کنیم. مثلا اگر کسی پیش‌فرض‌های دو سوال فوق را قبول نداشته باشد باید بگوید من در گذشته تنبل نبودم، من به کسی نیرنگ نزدم. نوع دیگر سوال مرکب که فریبندگی کمتری دارد مبتنی بر پیش‌فرض نیست. یکی از آقا تو مثال قبلی پرسیده بود چرا در روزنامه ها مثلا رسانه و اینا با مقام معظم رهبری گفته بود، نقد رهبری رو نمیبینیم. سوال رو نگاه کن بعد ببین آقا رندانه چه جوابی فرمودن. سوال چیه؟ در واقع مرکبه، یعنی باید شما نقد بشه، از طرف منم نقد دارم شما رو یه جورایی. بعد آقا فرمودن شما برید بگید نقد کنه. خب نوع دیگر سوال این که فریبندگی کمتره مبتنی بر این که پیش‌فرض نیست، بلکه به طور واضح دو سوال با هم ترکیب میشه اما نحوه ترکیب دو سوال طوری است که پاسخ واحدی میطلبه. معمولا شخص پاسخو از این ترکیب غفلت میکنه و با یک پاسخ به دو سوال جواب میده. مثلا که در کتاب مغالطه بر این نوع از سوال مرکب ذکر شده اینه که مثلا والدین به کودک خود میگویند آیا میخواهی بچه خوبی باشی و کمتر شیرینی بخوری؟ مثال جدیدتر این نوع سوال که غالبا پاسخ مستدی و منفی میطلبد در عرصه گوناگون زندگی مشاهده میشه. آیا شما با افزایش کمیت و میزان تولید و کاهش کیفیت موافق هستید؟ مغالطهش کجاست؟ آیا شما با افزایش کمیت و میزان تولید و کاهش کیفیت موافق هستید؟ چرا در این کارخانه امکانات بهداشتی و رفاهی وجود نداره؟ حالا اینکه سوالی که من نوشتم، آیا شما موافق یارانه هستید؟ ملت رو بدبخت میکنید، گشنه نگر میدارید، یارانه دادن تورم ایجاد میکنه. اگه بگیم موافقم که داریم عقب افتاده نگر میدارید، تورم زاه. اونم به منافع خودش میرسه. کسی که اصلا با یارانه ندادن، دولت میخواد یارانه نده، بخواد یارانه نده، هزار تا سوال اینطوری میتونه بپرسه، سوال مرکب که هر بله خیلی که بگی به مرادش میرسه. بگی آقا یارانه، من موافقم یارانه بدید، میگه خب تورمی که اصلا یارانه است مثلا، ملت گشنه بزه باشه، بگی نه، اونم میگه خب دی من خدامه، بگیم ندی یارانه ندیم. ذکر نکته لازمه که مغالطه سوال مرکب به صورت کاملا صریح یک مغالطه شفاهی است، شفهی است، شفاهی میان اشتباه شفهی، و در مکالمات صورت میگیرد. یعنی برای ارتکاب این مغالطه لازم است که یک متکلم سوال مرکبی را مطرح کند و متکلم دوم بدون رعایت احتیاط مثلا با گفتن پاسخ مستدی و منفی به آن سوال پاسخ دهد. به این ترتیب پیش‌فرض ضمنی سوال را نیز مورد تایید و اعتراف قرار داده. مهمترین موارد ارتکاب این مغالطه در دو جاست. یکی در دادگاه‌ها که بازپرسان حرفه‌ای با طراحی سوال‌های سعی می‌کنند تا متهم را به اعتراف برخی جرایم مجبور کنند. باقی مانده اجناس و پول‌های سرقتی را کجا مخفی کردی؟ بگو ببینم. این یا اصلا پولی نیست، ما اصلا سرقتی نبود. مورد دوم، استفاده از این مغالطه از سوی خبرنگاران قوی و با تجربه صورت می‌گیرد. این خبرنگاران در مصاحبه خود با مسئولان مهم، به ویژه در مصاحبه‌های مطبوعاتی و بین‌المللی، سوال خود را طوری تنظیم میکنن که اگر پاسخ به آن بتوان کاد زیادی را استنباط کرد. آقای وزیر لطفا بفرمایید چرا کشور شما هنوز وارد ورود توریست و جهانگرد مخالفت میکنه و بودجه‌ای برای گسترش صنعت توریست اختصاص نمیده؟ وزیر هنگ میکنه دیگه، چی بگه؟ آهسته برانید، بگذارید این 4 سال به ترتیب مطرح و پاسخ داده شه. چرا کشور توریست و جهانگیر مخالفت میکنه ورودشون؟ آقا ما مخالف نیستیم، دارن میان، اتفاقا خوب داریم میبریم و بودجه خوبی هم براش اختصاص دادیم فلان. چرا ایران همجنس بازار رو محدود میکنه؟ او اصلا ایران همجنس باز نداره، فلان نداره. خب ما تو بحث این یه اصلی ارانا، کاربرد سوال مرکب کجاست؟ متهم و خبرنگار اینا هیچ. یه جا که خیلی کاربرد داره سوال مرکب تو خواستگاریه. خواستگاری نباید سوال بسیط بپرسی. مشکلی که الان دارن، داره بچه حزب‌الله یه خواستگاری میره اینجا نیورده، بعد با خواستگاری بد رفتن دختره بعد دست میده. بعد چند تا سوال بپرسه، با چند تا سوال مرکب پرسیدن میتونه دختره رو خوب تو همون 20 دقیقه نیم ساعت اول شناسایی کنه. حالا این دانشجو که از ما خیلی میپرسن، چند وقتی یکی زنگ زد آقا من تو حرم امام رضا خونه‌شون مشهد، بابا فردا میخوام برم خواستگاری، تو حرم امام رضا بگو چیکار کنم. گفتم او یه شناختن از قبل داشته باشی، تناسب با خانوادت باشه، بعد که شد جلسه اول برو، بعد اینکه تناسب خانوادگی بود و فرهنگ و دختره رو از دور دیدی و مثلا یه کلیاتی ازش، شغل پدر یه کلیاتی داشته باش، بعد برو خواستگاری، رفتی گل و شیرنی حتما بگیر، چون یه تحقیق میدانی کردی دیگه، گلم خیلی مهمه برای دختر، شیرنی هم مهمه. میری سعی کن همون جلسه اول با دختره حد اکثر 20 دقیقه، یه رو 20 دقیقه صحبت کنی. درباره چی؟ درباره کلیات سوال مرکب بپرس. اولا میشینی صحبت میکنیم، یا آقا شما بفرمایید، ایشون میگه شما بفرمایید، شما بعد میگی چی؟ خانم‌ها مقدم‌ترن. حالا نه، هم که میگه خانم‌ها مقدم‌ترن، شروع کرد به سخنرانی کردن و سوال پرسیدن و صحبت کردن، یا الله مقدمه. اگه نه گفت شما بزرگترید، شما بزرگترید، نمیفهمی بابا اصلا 50% راهو با همین سوال رفتت، مثلا سوال بعدی کلی، شما بیشتر با خانواده پدر رفت آمد میکنی یا مادر؟ میگه با خانواده، میگه با عموها رفتار، نمیگه با مادر پدر، میگه با عموها بیشتر رفت آمد میکنی، با دایی ها، میگه با کی؟ با دایی ها. میفهمی حرف تو خونهشون حرف مادره، چون بیشتر با دایه رفت آمد میکنه. بعد مثلا چند سوال من نوشتم، میخوای ببینید دختر اهل خرج هست یا نه، بخیل خسیسه، با یه سوال مرکب میتونی بپرسی. ببین سوال مرکب چقدر مهمه، بهش میگی کلی تو همون جلسه، آخرین باری که با رفیقات رفتی بیرون و پول خرج کردی کی بوده؟ ببین سوال رفیق بازی، رفیق داری، آخرین بار کی رفتی، تو حساب کردی یا نه؟ آره، ببین سوال خیلی خوبیه، آخرین باری که با رفیقات بیرون رفتی و خرج کردی کی بوده؟ یا آقا من رفتم تو من خرج نکردم اونو خرج کردم. نه خرج کرده، نه هم که خرج کرده آدم سخاوتمندیه، دختر خوبیه. ببین با چند سال چقدر آمار ازش درست در بیاری؟ دست بده داره، خسیص نیست. شاید برای شما بد باشه. آه خرج میکنه چقدر بده ها؟ خرج میکنه. سال بعدی یه ذره ریسکتو میبری بالا، سال بعدی میپرسی. خیلی سال مهمیه. میخوای آمار یأس امیدشو بسنجی. آدم مأیوسیه یا آدم امیدواریه؟ میپرسی ببین سال نیا. چرا تا حالا خودکشی نکردی؟ این سال چهارم پنجم ها بعد از 3-4 سال که پرسیدی. اگه میگه گفت آره تا حالا به فکرش بودم، او خیلی چیزا از درونش میکشی بیرون ها با هم یه سال، میفهمی آدم مأیوسی بوده. اگه گفت نه اصلا به فکر خودکشی هم نبودم من، من آدم امیدوار و آدم الان سوال میپرسن، سوال بسیط که میرن میپرسن تو خود هدف از زندگی چیست. الان این سوال اول دختراست والا، درباره کارش، درباره مثلا دختر دوستان تحصیل کنن، درس بخونن، شاغل بشن، اینا رو میپرسن. آره شما باید خوشبازی در... نه نباید میگه آقا من حاضرم سه شیفت کار کنم، همسرم نره، ولی همسرم علاقه به کار داره، بره در جایی که شأنش باشه و درسم که العلم سلطان، بیمایه فطیره، درسم خیلی خوبه، بعد می ازدواج میکنی و مادر میشه. آره همه رو میذاری در پایان بحث مربوط به مقالطه سالم مرکب. توجه به این نکته مفید است که برخی متفکران اعتقاد دارن که همه سالها سوالهای مرکب هستن. واقعا هم همینه، هر سالی که پرسیده میشه سال مرکبیه، یعنی سال ساده و واحد وجود نداره. به تعبیر دیگر در هر سال چند پیش‌فرض وجود دارد که پاسخ به آنها تایید آن پیش‌فرضا نیست هست. مثلا در سال آیا این کتاب را خواندی که به عنوان یک سال ساده واحد مطرح شد، میتوان این پیش‌فرض را تصور کنی که تا که تو سواد خواندن داری، تو این کتاب را دیده بودی، این کتاب در اختیار تو بوده، این کتاب برای شما مفیده و احتمال خواندن آن از سوی شما وجود داره و غیره. ما هر سال می‌پرسیم، سالون بعد از عقایدمونه دیگه، عقایدمون تو این سوالو نهفته است، پس پیش‌فرضایی هست. سوالای ما سوال مرکبیه. با قبول دیدگاه متفکران که میگن هر سوال دارای پیش‌فرضایی است که پاسخ به آن سوال تایید آن پیش‌فرضاست، باید در تعریف مغالطه سوال مرکب بگوییم مغالطه که سوال مطرح شده در آن مبتنی بر پیش‌فرضایی است که مخاطب آنها را قبول نداره. سوال بدون پیش‌فرض نداریم، پیش‌فرض نادرست داشته باشه سوال میشه مرکب. درست شد؟ خدا انشاءالله ما رو تو این سوال مرکب حواسون جمع باشه، تفکیک کنیم، یکی یکی جواب بدیم. سوال مرکب غالبا تو بحث خواستگاری خیلی جواب میده. در همون مشاوره ما باید اینو بدونن دیگه، تو همون دوتا سوال میره پیش مشاور، میگه آقا ما دوتا به هم میخوریم یا نه. میگه آقا اول شما بیا، بعد خانم شما بیا، دو سه تا سوال مرکب بپرسه، به اون یأس و امید و غرور و تکبر و خساست و انشاء بررسی کنه، از اونم بپرسه به هم میخورن یا نه. حالا تو مزاج هم خیلی تأثیر داره. میبینی مثلا طرف سرد، اهل بروز محبت نیست که مثلا ببرش حرم برای چیزی بخره. دختره به اون مثلا آقای باید چی بگه؟ بیا آقا ساعت 3 بریم حرم، اون میاد. ولی دختره نباید از این فرد سودا مرد توقع داشته باشه که بهش بگه آقا 3 بریم حرم برات خرید بخورم. دختره بدون سوداست، بعد دختر از آقا بگه برام اینو بخر، دختر مردم یه چش میگه آقا سه بریم، سه نشه بریم حرم، یه بلند شو بریم، میاد. توقع آره این تب هم خیلی مهمه. مثلا مشاور ما نمیدونم تب و بره خودش یه سرفصلیه، مزاج شناسی تو بحث مشاوره خیلی به درد میخوره. ما میگیم تو چه غذای دوست داریم؟ یه قرمه سبزی. منم عاشق قرمه سبزی ام. خب این تو مزاج بعد بررسی کنی تاثیر داره دیگه، رنگ پوست، چشم، بگید زبون نبیه است، اینا خیلی تو بحث خواستگاری تأثیر داره. خب تمارین فصل سوم. خب چیا بود آقا؟ مغالطات من یه بار بخونم دوستم شما جواب بده و خستگی ما هستن. مغالطه پارازیت داشتیم تو بحث مقام نقد، حرف شما مبهم است، تکذیب، مغالطه که این که چیزی نیست، مغالطه این که مغالطه است، مغالطه انگیزه انگیخته، مغالطه توهین، مغالطه منشأ، پهلوان پنبه، کامل نامیسر، ارزیابی یه طرفه، رد دلیل به جای رد مدعا، مقاطع مناقشه در مثال، مغالطه تخصیص، بهانه، سوال مرکب. سوال اول، آقای مدیر کل، دلایلی که شما برای عدم ضرورت پیوستن کارخانجات ما به اتحادیه تولید کنندگان یخچال فریزر آوردید اصلا قابل توجیه نیست و پر است از ضد و نقیض گویی. مغالطه این که مغالطه است، صرفاً با ضد و نقیض خواندن سخن مخاطب نمیتوان نادرستی آن را پیکان در نوع خود بهترین وسیله نقلیه شهری است. آره والا. چرا که علاوه بر قیمت مناسب، حجم و فضای داخلی آن زیاده، نیاز لوازم اتکی آن به وفور در بازار یافت میشه و مهمتر از همه آن که هر موقع قصد فروشان داشته باشی پولت نقده، مقالطه ارزیابی یه طرفه، محاسن رو داره میگه. بنده فلسفه هایدگر را فلسفه با ارزش و موفقی نمیدانم، چرا که هایدگر با نازی‌های جنایتکار همکاری میکرد و در جهت منافع دولت هیتلر سخن میگفت و مینوشت و از توی آنها رئیس دانشگاه شد. مغالطه آفرین، مغالطه توهین. بدون که بیاد فلسفه هایدگر رو نقد کنه، به توهین و بدگویی به شخصش میپردازه. آیا میدانی چرا این نوع کود شیمی در بارور کردن بوتای سیفیجا تاثیر مطلوبی دارد؟ زیرا بسیار از مهندسین و متخصصان آن را تایید کرده و خود من نیز به عنوان یک مهندس کشاورزی از تاثیران اطمینان دارم. میگه آقا این نوع کود شیمیایی در بارور کردن بوتای سیفیجا تاثیر مطلوبی داره، چون مهندسین و متخصصین زیادی تایید کرده و خود من نیز به عنوان یک مهندس کشاورزی از تأثیر آن اطمینان دارم. مغالطه خلط دلیل و علت. آفرین. اسلام خود تبعیض نژادی را قبول داشته. چه دلیلی بالاتر از این که خلفای اموی عرب را بر غیر عرب ترجیح می‌دادند و یا در کتاب‌های فقهی هنوز هم بحث برده و احکام مربوط به آن برده و احکام مربوط به آن موجود است؟ اسلام خود تبعیض نژادی را قبول داشته. حالا چه دلیلی بالاتر از این که خلفای اموی عرب رو بر غیر عرب ترجیح میدن و یا در کتاب فقهی هنوز هم بحث برده و احکام مربوط به آن موجود است؟ مالته دلیل مذکور ثابت نمی کند اسلام تبعیض نژادی را قبول دارد. دلیلی که آورده ضعیفه. پهلوان پنبه میاد یک دلیل ضعیف میاره. یاته اینجا میگه اسلام خود تبعیض نژادی را قبول نداره. چه دلیلی بالاتر از این که خلفای اموی عرب را بر غیر عرب ترجیح میده یا در کتاب فقهی هنوز هم بحث برده و احکام مربوط به آن موجوده؟ یه دلیل پنبه‌ای میاره ضعیف و این دلیل ثابت نمیکنه که اسلام تبعیض نژادی را قبول داره. 6. روزنامه ترقی که توسط میرزا ملک خان منتشر میشد دارای ارزش چندانی به لحاظ بالا بردن سطح فکری و فرهنگ اجتماع نبود، چرا که این روزنامه صرفا به خاطر انتقامجویی از ناصرالدین شاه منتشر شده. بعدی کل مطالبی که این سخنران میخواست مطرح کنه و 2 ساعت در مورد آن صحبت کرد، مطلبی که متخصص علوم روانشناسی آن را در چند سطر به طور واضح در کتاب خود بیان کرده. نمیدونم چه مطلب مهمی دستگیریشان شده که ما نفهمیدیم، این که چیزی نیست. باید توجه کنید که آقای خوشدل 4 دوره پیاپی معاون سازمان بودند و قبل از آن نیز در ادارات دولتی و خصوصی دیگر جز مدیران برجسته بودند و از همه مهمتر این که سابقه کاری ایشان بسیار بیشتر از آقای دکتر راهنماست و مأموریت‌های زیادی هم در خارج کشور داشته. پس دیگر جای هیچ گونه تردیدی در انتخابات ایشان به عنوان مدیر عامل جدید سازمان باقی نمیمونه. ارزیابی طرفه. اینقدر وقتت را برای یادگیری منطق ریاضی تلف نکن. مگر نمیدونی که منطق ریاضی در میان پوزیتیویست ها شکل گرفت و رشد کرد و آنها عموما افرادی ملحد و ضد دین بودند. پوزیتیویست ها مبدا منطق ریاضی بودند، دلیل مردود بودن آن منطق نمیشه منشأ. بنده با گاسوس کردن وسائط نقلیه مخالفم، چرا که با اجرای این طرح دستگاه‌های پمپاژ بنزین که در ایستگاه سوختگیری نصب شده بلا استفاده خواهد ماند و نیز مجبوریم همه راننده ها رو ملزم به عوض کردن مخزن سوخت خودروهای ما باشیم. ماشینش رو گاسوز نمیکنه، میاد میگه خب گاسوز کنیم، پمپ بنزینا و مخزن رو باید عوض کنیم. مقاطعه بهانه میاره دیگه. بعدی با توجه به سابقه بد اخلاقی، حالا پهلوان پنبه میشه مقاطعه بهانه، گفتیم شبیه پهلوان پنبه است. آره دیگه، آره. دلیل میاریم. فرقش چیه؟ وچه مشترک این دو مقالطه در اینه که هیچ کدام با چهره اصلی مدعا برخورد نمی کنن. یعنی به جای نقد و بررسی و یا مخالفت با اصل مدعا از طریق دیگری وارد می شن. با توجه به سابقه بد اخلاقی که از آقای محمودیان دارن، فکر نمی کنم کتابی که در زمین مدیریت اسلامی نوشته کتاب به درد بخوری باشه. مقالطه توهین. آفرین. اهمیت ماشین‌آلات صنعتی از چند جهت قابل توجه است. یکی این که امروزه همه کارهای تولیدی با دستگاه صنعتی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال پختن نان هم به صورت ماشینی انجام می‌شود. جنبه دیگر که فلان و فلان. مقالطه اهمیت ماشین‌آلات صنعتی از چند جهت قابل استفاده است. مقالطه مناقشه در مثال. حالا ادامهش اینه، اما من بسیار از خانواده رو میشنم که خودشان در خانه نان پخته و یا بعضی شهرها هستن که هنوز پای ماشین پخت نان به آنها نرسیده. مقالطه مناقشه در مثال. اداره راهنمایی رانندگی و سازمان محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد کرده اتومبیل‌های پلاک زوج در روزهای زوج و پلاک‌های فرد در روزهای فرد تردد کنند، اما این پیشنهاد مطلوب نیست، چرا که در راه حل باید به گونه‌ای باشد که شهروندان به سختی نیافتند و به جای مشکل آلودگی مشکل دیگری به مردم تحمیل نشه. کاملا نامویسر دیگه. هرچند که آرا ابن سینا به عنوان یک فیلسوف مشاء بسیار مورد توجه است، اما به آرا او درباره زن و خانواده نباید بها داد، زیرا او در طول زندگی خود هرگز ازدواج نکرد و کسی که هیچ تجربه درباره زنان نداشته نمیتوان درباره آن اظهار نظر مقبول انجام بده. مقالطه انگیزه و انگیخته. آنها که بحث آزادی رو مطرح میکنن به دنبال آزادی غیر مشروع هستن و منظورشان از آزادی همان آزادی غربی و بی‌بندوباری است. به نظر اینها هر کس آزاد است در کوچه و خیابان هر کاری انجام و در مطبوعات هر حرفی بزنه. مقالات پهلوان پنبه. گوینده تقریر ضعیفی از نظر طرفدار آزادی ارائه میکنه که به راحتی قابل رده. البته این مقالات رو میتونم مصداقی برای مقالات تحریف و تفسیر نادرست هم مطرح کرد. 16 پیشنهاد میکنم که به دانشگاه آزاد نروی، زیرا دانشگاه آزاد بر بدترین دانشگاه ایران است، چه از نظر علمی که در سطح بسیار پایینه، چه از نظر اخلاقی که بسیار نامطلوبه و همچنین هزینه آن کمرشکنه. ارزیابی طرفه. مسئولان دولتی در ادامه توجه به مسائل و نیازهای جوانان طرح گسترش ورزش قهرمانی را به اجرا گذاشتن، اما باید توجه داشت که طرح ورزش قهرمانی به طور کامل نمیتونه مشکل جوانان را حل کرد. ما باید تربیت اتخاذ کنیم که در کوتاه مدت همه جوانان به ورزش رو بیایند. کاملنا میسر احسن. مقاله شما را در رد مقالم خواندم، اما شما اصلا اشکال مهمی وارد نکردید و از بین 12 اشکال فقط یک اشکال وارد است و آن هم که به یک اشکال ساده چاپی برمیگرده. چی میشه؟ این که چیزی نیست. احسن. نظر شما درباره طرح تنظیم خانواده چیست؟ نمیدانم به خاطر میآورید یا نه، این طرح برای اولین بار در زمان رژیم منحوس پهلوی پیشنهاد شد، اما با مخالفت‌هایی که صورت گرفت اجرا نشد. حال ما اگر بیاییم و این طرح را در حکومت اسلامی پیاده کنیم، مثل اینه که طرح حکومت شاهنشاهی را تایید کردیم. مقالطه منشأ. شما نباید وضعیت تحصیلی دانشگاه را با رقابت در بازار و مسائل اقتصادی مقایسه کنید. شما در اثبات مدعی خود مرتکب مغالطه تمثیل شده اید، لذا این مدعا مقبول نیست. این که مغالطه است. همین مغالطه تمثیل میاره. در نقد شعر نو همین بس که به چیزهایی که به نام شعر امروزه در بعضی کتاب‌ها و نشریات چاپ میشه اشاره کنیم. در این اشعار اصلا ارتباطی بین جملات و حتی کلمات دیده نمیشه و در پایان هیچ معنا یا احساسی در ذهن خواننده ایجاد نمی‌کند. مقالطه میگه در نقد شعر نو همین بس که به چیزهایی که به نام شعر امروزه در بعضی کتاب‌ها و نشریات چاپ میشه اشاره کنیم. سطحش آورد پایین. پهلوان پنبه. در مورد علت افت تحصیلی دانش آموزان این دبیرستان باید عرض کنم که طبق آمار اعلام شده از سوی آموزش و پرورش، افت تحصیلی نه فقط در این دبیرستان بلکه در تمامی دبیرستان ها وجود داره و میانگین نمره دانش آموزان پایین تر از 14. مقالطه خلط دلیل و علت. اگر همواره در نظر آوریم که لایحه حقوق بشر را کسایی نوشتن که بزرگترین ظلم ها و جنایت را در حق بشر روا داشتن، دیگر از آنها حمایت نخواهیم کرد. مقالطه توهین و منشأ. اینو بگید. مسئله بعدی در کنترل کیفیت محصولات یک کارخانه مسئله بسته‌بندی زیبا و محکم است که در میزان فروش کالا تأثیر زیادی دارد و کالاها دارای بسته‌بندی مناسب و جذاب در بین مردم مطلوبیت بالاتری دارد. به عنوان نمونه اگر شما به میزان فروش بیسکویت سارا توجه کنید، میفهمید که یکی از عوامل اصلی آن بسته‌بندی فروش آن بسته‌بندی مطلوبه. چیه؟ نه، مناقشه در مثال. مثال آورده سارا که میگه اتهام بیسکویت سارا مسئله خود را به صورت باز و غیر بسته‌بندی شده هم میفروشن. برای به نظر من در کنه کیفه دم. ماکسیم رودنسون که از مستشرقین معاصره، در نقد خود بر کتاب شرق شناسی ادوار سعید به این نکته اذعان دارد که شرق شناسی از سال 1880 میلادی تا سال 1910 میلادی بر خواسته از استعمار اروپایی بوده. بنابراین با این اعتراف خود مستشرقان بر حاکم بودن دیدگاه استعماری بر مطالعات و تحقیقات شرق شناسی، حداقل در فاصله بین سال 1880 تا 1990 دیگر برای هیچ کسی جای شک و شبهه باقی نمی‌ماند که آرای مستشرقان درباره میراث و تمدن انسان فقاد ارزش و اعتباری علمی‌اند و متفکران مسلمان باید بر تتبع دوباره میراث خود ترینو در اندازند و خود آستین همت بالا کنند در اندازند. خب بگو مغالطه آره انگیزه و انگیخته که چرا؟ چون مستشرقین بر اون حاکمان دیدگاه استعماری آوردن اینجا شاکی. بعدی در مورد متهم باید بگویم او فردی است که قبل از این 5 بار به زندان رفته. وکیل متهم: آقای شاکی شما چرا به بیان بیوگرافی متهم می‌پردازید؟ اصل مطلب را بگویید. شاکی: این فرد از محل پولها در خانه من با خبر بوده زیرا بارها فلان. وکیل متهم: اما تو که خانه نداری، مستأجری. مارته وکیل متهم سعی داره در گفتار شاکی خلل و وقفه ایجاد کنه. وقتی شاکی داره صحبت میکنه وکیل متهم میگه آقای شاکی شما چرا از این حرف. حالا مثال خوبی میتونست بزنه دیگه، مثالاش مغالطات مقام دفاع. ان شاء الله جلسه بعد. صلوات بفرست.